بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 124 سوره بقره بحث میکردیم. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. بحثای خیلی فراوانی در ذیل این آیه هست. اگر کسی همت دارد تفسیر تسنیم رو مطالعه کنه یا می‌بینیم مثلا 50 صفحه بحث این آیه شده. حالا ما یه ذره ذره چون بحث می‌کنیم یه کمی طول کشیده، 7-8 جلسه ای شده. حرف این بود که خدای تبارک و تعالی حضرت ابراهیم را امتحان کرد، ایشان امتحانات رو به خوبی جواب فرمود، جواب گفت و در نتیجه امتحانات بسیار سخت و بزرگی که ایشان گذرانده بود به مقام امامت رسید، به جزای امتحانات سختی رو که ایشان گذرانده بود به مقام امامت رسید. ایشون امامت رو برای فرزندان خودش هم درخواست کرد، دعا کرد خدای فرزندان مرا هم امامت مرحمت کن، چون خیلی وقتی که به اون مقام رسید. ما توی مقامات پوچ دنیایی هم که مثلا فرض کنید که یک کسی میشه مبصر کلاس، مثلا میشه مبصر کلاس، حالا میگی بازم میگی مبصر، هنوزم میگی مبصر، زمان ما میگفتم مبصر. به مبصر کلاس هم میشه یه چیز آدم احساس میکنه برای خودش. حالا اونجا این مقام واقعی بوده، این مثلا میگیم که عالم در دست ایشون قرار داده شد، عالم انسانی، البته عالم انسانی در دست ایشون قرار داده شد، مقام خیلی بلند بود. تو روایت ما دارد که از نهایتش از شادمانی که ایشان از این مقام رسیده بود، رسیدن به این مقام به دست آورده بود، شادمان شد، اینقدر شادمان شد بود که برای فرزندانش هم به همین دلیل درخواست کرد. بعد اونجا جواب فرمودن که نه، این به همه کس نمیشه. اگه کسی ظلم کرده باشد، حالا این بحث ظلم رو عرض میکنیم، اگه کسی ظلم کرده باشد مقام امامت لایق نیست. باید بینیم ظلم کرده باشه یعنی چی؟ که حالا میرسیم. حیاتون باشه عرض کردیم که دو جا در قرآن امام نام برده شده، متعدد نام برده شده ها، این جاهایی که در قرآن تفسیری از امامت هم آمده، تفسیر امامت هم آمده، دو جا عرض کردیم دیگه حیاتون باشه، دو جا تفسیر امامت هم آمده. فرمودن و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، یه جا فرمودن و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. نام مبارک حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این سه نفر قبلا برده شده، بعد میفهمن و جعلناهم، ما اینها رو امام قرار دادیم، این سه نفر رو. یه جایی هم به طور کلی میفرمان ما از بنی اسرائیل، کسانی از بنی اسرائیل رو به مقام امامت قرار دادیم. وقت در هر دو اینجاها که رسیدن کسان را به مقام امامت قرآن فرموده، توضیح امامت رو هم در کلمه بعد فرموده، فرموده از جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا رو اگر خاطرتون باشه عرض کنم که تفسیر امامته. خب حالا این یهدونه به امرنا رو یه ذره عرض کنیم. این امرنا یعنی چی؟ کجا از امرنا صحبت شده؟ کجا شده؟ کی یادشه؟ نه، آیه 82 از سوره یاسین، انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی چنین است که آنگاه که اراده می کند چیزی را، یعنی بفهمند وجود چیزی را. آنگاه که اراده می کند وجود چیزی را، می گوید باش، او می شود. به محض اینکه او گفت باش، می شود. موجود باش، موجود می شود. بعد هم می فهمه که اینجا که سخن گفته نمی شه، سخنی گفته نمی شه. در این امری که گفتن اگر گفت باش می شود، اینجا سخن گفته نمی شه. مقصود اراده است. تا اراده می کند شده، تا اراده می کند. همین دارم هم لفظه بشری ناگزیر نقایص داره توش. تا اراده کرده است شده. وجود اشیا از اراده الهی یه ذره تأخیر فاصله نداره. اراده است و شدن. خب چنین امری دلیل و وسیله هدایت مردمان است. امام صاحب قدرتی از نوع قدرت کن فیکون میشه. در کجا؟ در جانب هدایت مردم. ببینید مثال از میکنم. شما یه زحمت زیادی کشیدی، حالا مثلا برای قبولی در کنکور زحمت زیادی کشیدی، خب نتیجهش این است که باید شما در کنکور قبول بشی دیگه. ما میگیم که هیچ چیز تا خدا نخواد نمیشه. شما زحمت کشیدی، لایق شدی، همین نیست که خودت میرسی، خودت قبول میشی. نه، خودت قبول نمیشی، خدا میخواد که قبول میشی. حالا یه بحث مفصله. در هم تمام حوادثی که تو جهان اتفاق میفته، ولی مقدماتش جور میشه، مقدمات جور میشه، اما اراده الهی آن مقدمات رو به نتیجه میرساند. معلومه؟ اینکه قبول داریم دیگه، همه اشیاء عالم مخلوق خداست، این قبول داریم دیگه. چیزی هست که مخلوق خدا نباشه، مثلا من خلق کردم. چرا؟ یه انسانهایی رو خدای متعال قدرت خلق بهشون داده، اما خدا داده، نه اینکه خودش. بسیار از دانشمندان رو حالا این در زندگی نامه ها باید خون، گاهی بوده تو خواب این کار داشته کارشو میکرده، بعدم گرفت خوابیده. خودم میگیره میخوابه دیگه، مغز من کار میکنه. میگم توی خواب من دیدم مثلا چی، یهو به صورت یک الهام یه حادثه فهمی براش پیش میاد. من هر چی کوشیدم خودم به نتیجه نرسیدم، یهو مثل اینکه برق میزنه اینجوری. حالا اینم مثاله برای نزدیک شدن به فهم آدم. ما مقدمات را ایجاد میکنیم، نتیجه را او میدهد. مقدمات را هم خدا به شما قدرت میدهد که ایجاد میکنیم. بدون توفیق خدا آدم کاری میتونه بکنه؟ نمیتونه بکنه. یعنی کمک خدا، مدد خدا، قدرتی که خدا به شما داده، کمکی است که خدا به شما کرده، شما کار را میرسونی تا لبه، اما نتیجهشو باید خدا بده. اینجوری میگیم حتی نتیجهشو باید خدا بده. حالا کسی رو ما میگیم که، حالا اینو تکرار میکنم، عجله نکنیم به یه جلسه، انشالله جلسات بعدم باز بحث میکنیم با زبان دیگر، با یه بیان دیگر انشالله مفهوم میشه. هدایت در سراسر جهان، هر جا هدایتی هست به دست خداست. امام وسیلشه. هر جا هدایتی هست در جهان، اینو دقت کنید، بخش اصلی حرفمونه. هر جا هدایتی هست در جهان، امام واسط هشه. خدا هدایت میکنه، امام واسط هست. ببینید هدایت رو تقسیم کردیم دو جوره، یه وقت راه به شما نشون میدن، یه وقت شما رو میرسونن. این اونو داریم میگیم، اون هدایتی که شخص میرسد به مقصد میرسد، اون نوع هدایتی که شخص به مقصد میرسد کار کار خداست بلا غیر. امام وسیله دست خداست. ما میگیم یدالله دیگه، امام یدالله. اون دست خداست که هر کسی رو به مقصد میرسانه، هر کس رو به مقصد میرسانه. من مثلا دست شما رو میگیرم، میخوام ببرمتون به جایی برسونیم، تا اون محل میبریم داخل مثلا دبیرستان فلانجا رو شما خواستی، من دست شما رو میگیرم میبرم داخل دبیرستان، میبرم تو اتاق مدیر میشونم، اونجا میگم آقا ایشون اومده مثلا اسم بنویسه، اینجوری تا آخرین مرحله میرسوند. اون هدایت خاصه الهی. کار این کار امامه، امام واسطه رسیدن هر کسی است به کمال مقصد. مقصد همیشه کماله، یه درجه بالاتری است، از یه درجه بالاتری از فهمه، یه درجه بالاتری از انسانیته، یه درجه بالاتری از اخلاقه، یه درجه بالاتری از ایمانه. اینو خدا میکنه به دست امام. این یهودیان به امنونا میخوان یه همچی چیزی بگن. حضرت ابراهیم به چنین چیزی رسید، در سراسر جهان هر کس، هر انسانی به درجه بالاتری از کمال میرسد، ایشان واسطه است، امام واسطه است. امیدوارم یه ذره فهمیده شده باشه. حالا عرض کردم که اینو تکرار میکنیم. یه چیز دیگه بذارم در همین زمینه. ببینید ما میگیم نبوت یا میگیم نبی. لغت نبوت به دو معنا گفتن، یه معنا به معنای رفعت، نبی یعنی صاحب رفعت، یه کسی که مقام بلندی دارد. ممکن اون معنای دوم باشه، فعلا اینوشو مشخص نیست، هم این درست میتونه باشه هم اون معنا درست میتونه باشه. نبوت رو ما میگیم از نبعه، نبعه هم یعنی خبر. نبی یعنی کسی که خبر داره، آن کسی که خبر شد. آره خبری باز نیامد، این از اون نوعه. داستان اون جوانو میدونید که پیامبر نگاه کردن مثلا آخر مسجد جوانی نشسته، زرد رنگ شده، لاغرندام شده، صورت فرو رفته، هی میخواد خودشو نگه داره. بعد از نماز صبح هی خودش میخواد نگه داره، اما هی مثلا حالت چرت براش میاد. آن چه خبره؟ چته؟ چرا اینجوری هستی؟ چرا اینجوری شدی؟ عرض کرد که آقا یقین من مرا اینجوری کرده، من یقین پیدا کردم به جهنم و بهشت. من که یقین پیدا کردم به جهنم و بهشت، خب شب خوابم نمیبره، شب خوابم نمیبره. بعدم حالا حرف یک کمی بیشتره، عرض کرد که آقا میخواید نشون بگم اینایی که اینجا نشستن که اهل جهنمه که اهل بهشته؟ تو در مثلا ادبیات فارسی هم شعر به صورت شعر آمده، احتمالا مثلا مولوی شعرشو گفته. میخواید بگم کی؟ فرمود نه، اون کسی که خبر شد. یعنی پیامبر کسی که خبر شده. حالا این از یه خبر خبر شده بود، اوشون از همه خبرها خبر شده. خب پس نبی یعنی انسانی که از همه حوادث آینده جهان خبر داره. اگه به من میگه دروغ نگو، حساب با حساب میگه، یه چیزی نشنیده. من الان یه چیزی شنیدم، شنیدم برای شما میگم. شما شنیده تو مثلا فرض کن تو خونتون میگی. اینجوری نیست. همون چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد دیده، همه رو دیده. ما میدونیم که در معراج پیامبر رفت هم بهشت رو دید هم جهنم رو دید. هم بهشت رو دید هم جهنم رو دید. در بهشت در یک جایی خیلی بلندی یه خانم رو دید. حالا ایناش خیلی دقیقش یادم نیست. اون حضرت صدیقه بود، یک تاج بر سر داشت. این تاج کیه؟ گفت تاج مثلا پدرمه. اینجوری. پس نبی یعنی کسی که خبر داره از حوادث آینده عالم، گذشته و آینده. جهان گذشته داره دیگه، جهان گذشته داره دیگه. شما به عالم زر معتقد، قرآن از یه عالمی سخن گفته که حالا میگیم عالم میثاق یا بفرمایید عالم الست. مثلا یه عالم یه چیزی بوده، حوادثی اتفاق افتاده، اون خبر داره، کاملا میدونه چه جوری بود و آینده عالم هم کاملا خبر داره که چی بود. چنین کسی مقام نبوت داره. پس این مقام نبوت مبتنی است بر یک واقعیت باطنی در شخص نبی. بعد رسول، همین کسی که نبیه به عنوان فرستاده خدا میفرستن تو جهان که این خبرهایی رو که یافته، دیده، شنیده، درک کرده، کاملا لمس کرده بره مردم بگه. پس ببینید، پس رسالت هم مبتنی است بر یک واقعیتی در جان رسول. حالا ما میگیم امام یعنی چی؟ امام یعنی کسی که سرمشق مردمان است. همه چیزش سرمشقه. معلومه؟ در نماز جماعت شما یه نفر امام هست دیگه. وقتی اون رکوع میره شما باید بری رکوع، وقتی میره سجده باید بری سجده، وقتی برمیخیزه باید برمیخیزی، معطلش نباید بکنی، واجبه پیروی کنی. در جماعت واجب است، مأموم است امام پیروی کنه. حالا امام که میگیم یعنی اون موجود انسانی که در تمام ابعاد وجود انسانی سرمشق دیگرانه. چجوری فکر میکنه؟ اون بهترین نوع فکر کردن است. دیگران باید همون جور رو تعلیم ببینن، همون جور فکر کنن، تمرین کنن تو همون جور فکر کنن. این داستان مکرر عرض میکردیم دیگه. ما دادم به آیت الله شاهبادی عرض کردن که آقا بارون نیومده، وضع مردم مشکله. فرمود که مگه بارون روزی میده؟ این ایشون بارون نمیاد نمیترسه. حالا مثال عرض کردیم، امام یه موجودیست بارون نیاد، از بارون نیمدن نمیترسه که مردم امسال به قحطی گرفتار میشن. نه، به قحطی گرفتار، از بارون نیمدن کسی به قحطی گرفتار نمیشه. اگه خدا بخواد میشه، خدا نخواد نمیشه. اونو میدونه، لذا جز از خدا از هیچی نمیترسه. این یه خصلت امامه. ما چی؟ ما باید یه جوری بشیم که از هیچ چیز جز خدا نترسیم. امام به هیچ کس، به هیچ چیز امیدوار نیست، به هیچ چیز جز خدا. این یه کمی سنگینه البته، فهمشه کمی مشکله. این الگوی ماست، سرمشق ماست. ما باید بشیم یه جوری که به هیچ کس امیدوار نباشیم، به هیچ چیز. شما این قرص رو میخوری؟ من دو تا قرص خوردم. قرص رو میخوری؟ اگه امیدواره به این قرصا باشی، هیچ اثر نمیکنه، ممکنه ضررم داشته باشه. اگه به خدا امیدوار باشی، این اثر میکنه. اینجوری مثال. حالا باز باید تکرار کنم، چجور فکر میکنه؟ او امام فکر کردن هست. بعد در اخلاق او امامه، ما باید اخلاق اون مثل اون باشه. بعد در رفتار او امامه. حالا مثالشو واسه براتون عرض کردم. ما نمازمونو که میخونیم این عین نمازیه که امیرالمؤمنین میخونده، مگه امیرالمؤمنین امام ما نیست؟ همینجور نماز میخونده. البته ما یه ذره کمبود داره نمازمون از نظر ساختمان فیزیکی، نماز مقدار نمازمون باز کم داره. سعی میتونیم بکنیم خودمون به اون نماز برسونیم از نظر فیزیکی، از نظر روح نماز ما. یه داستانایی میگن دیگه، مثلا حضرت صادق علیه السلام ایشون رسیده بود تا یاک نعبد و یاک نستعین، هی اینو تکرار کرد تا قش کرد. فرمود من اینو تکرار کردم تا از گوینده اصلیش آن را شنیدم. این باطن نماز امامه. حالا کار نداریم، ما هی باید سعی بکنیم که خودمون رو بیشتر تطبیق کنیم به آنچه که در افکار امام ما میگذره، در اخلاق امام ما وجود داره، در رفتارشون وجود داره. امام کسی که الگو سرمشق بر همه ابعاد وجود انسان، انسان آنجا به کمال میرسد، آنجا به کمال میرسد که نزدیک شده است، هرچی بیشتر نزدیک شده است به تمام ابعاد وجودی امام. این ظاهر امامه، باطن امام این است که اینجا عرض کردیم او زمام هدایت همه موجودات عالم رو به دست داره. هر کس هر قدمی در واقع وجودش، در واقع وجودش برمی‌داره، این به مدد امام برمی‌داره. این تا همینجا باشه. الحمدلله وقتمون تموم شد. بله، خواستیم بحث اخلاقی هم بکنیم که حالا آیهشو میخونم و یه ترجمه عرض میکنم. در خونه اگر اینو قبلن هم بازم عرض کردم، اما چون بحث اخلاقی، در بحث اخلاقی تکرار مستحسنه، خوبه. قالو طائر کن معکن این ذکرتون بل انتم قوم مسرفون. از جانب حضرت عیسی سه نفر فرستاده، سه رسول، سه نفر از حواریون ایشون که اینا رسولن، فرستادن به شهر انطاکیه. اینا نرفتن زیر بار، وضع شهر به هم خورده. اونا میگن که از روزی که تو اومدی، شما اومدین تو این شهر، حالا صد تا معجزه کردن، آدم نمیدونم مریض مداوا کردن، نمیدونم مرده زندگی کردن، مثلا از اینجور چیزا هزار تا مشکل حل کردن، حالا نرفتن زیر بار، دست از بت پرستی و شرکشون بر نداشتن، گرفتار شدن. میگن که از روزی که شما اومدین تو شهر ما، شهر ما رو به هم زدی، ما راحت داشتیم زندگی میکردیم. جواب میدن قالو طائر رو کن معکن، این شومی که شما گرفتار شدین بی خودته. حالا اینو ما اینجوری عرض میکنیم، میگیم آقا ما اگر شومی داشته باشیم، ما رو گناهی کردیم. شومی اصلا تو عالم وجود نداره، هیچ عدد 13 تو عالم وجود نداره اصلا، هیچ چیز نحس وجود نداره، یه نحسی وجود داره اونم گناهه. هر کسی یه جایی پاش رفته تو چاله بدون یک جایی یه کاری کرده، این همیشگیه، قانونه. قالو طائر کن محکم، شومی شما با خودتونه، پیش خودتونه. تو فکر بد نکن، پاد به سنگ نمیخوره. من شما رو میبینم یه فکر بد میکنم، خب پام به سنگ میخوره. یه فکر خوب میکنم، باریکلا. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.